سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
الرحمن الرحيم. خدمت سروران عزیز، میهمانان گرامی، مخصوصا محضر استاد بزرگوار جناب حجای مبلغی خیر مقدم عرض میکنیم و از اینکه دعوت ما رو برای چنین نشستی پذیرفتن تشکر میکنیم. بنده گزارش اجمالی از کارهایی که در این موضوع انجام گرفته خدمت بزرگواران عرض میکنم و یک تقریر میکنم از سؤالی که ما در خدمت حاجی مبلغی خواهیم بود و بعد از محضرشون استفاده خواهیم کرد. ما خب بحث قرآن و تمدن در مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی مدتی است در گروه مطالعات تمدنی از سال قبل آغاز شده و مباحثات زیادی در موردش صورت گرفته تا یه ادبیات پنهانی در حقیقت براش به وجود اومده، مسئله هایی تولید شده، جلساتی شکل گرفته و از امسال ما یک سلسله نشست هایی رو با برخی از اساتید شروع کردیم. اولین نشست ما یه نشست تخصصی بود که البته رو برد نیومد و بیشتر دعوت های خصوصی بودن که ما مجموعه ای از اساتید رو هم از حوزه علمی قم بودن هم از دانشگاه تهران بودن در ماه مبارک رمضان نزدیک در حقیقت یه نیم روزی رو جمع کردیم و اساتیدی همچون حاجای مهدوی‌راد، حاجای سبحانی، حاجای بهجت‌پور ارائه بحث کردم و در اون جلسه گفتگوهایی انجام شد و حاصلش هم پیاده شده و انشالله این مجموعه نشست ها رو آماده میکنیم برای نشست دوم رو در خدمت حاجای مبلغی هستیم و از محضرشون استفاده خواهیم کرد. دوباره اسفند ماه ما نشست دیگری خواهیم داشت خدمت های دکتر الویری و حاجای میرزایی که همین بحث روش شناسی رو در موردش تأملات و مباحثی رو و که امیدواریم این سه نشست ها که حالت ترویجی نیست، بیشتر در حقیقت ایجاد دغدغه، ایجاد مسئله ها در تحقیقات قرآنی و در مبتنی بر قرآن در حقیقت انجام میشه که ما امیدواریم از این مجموعه بتونیم مسئله هایی رو رصد بکنیم برای تحقیقاتی که بزرگواران در جاهای مختلف این تحقیقات رو انجام میدن. اما اون چیزی که امروز قراره در محضر استاد بزرگوار حاجی مبلغی باشیم بحث روششناسی تفسیر تمدنی است که اون چیزی که ما اراده کردیم از این تفسیر تمدنی واژه های ساختگی و همینجور ترکیب چند تا واژه کنار هم نبوده، بلکه عقبه همین تعبیر تفسیر تمدنی خب مدت ها روش کار شده و ما قصدی که و منظوری که از تفسیر تمدنی داریم دو شکل میتونه باشه و ما هر دو شکل رو خدمت جناب استاد تقدیم میکنیم و ایشون هر کدومشون رو صلاح بدونن یا هر دو قسمت رو میتونن ورود پیدا بکنن. ما وقتی صحبت از تفسیر تمدنی میکنیم یک بار تمدن رو به مثابه یک موضوع قلمداد میکنیم و در تفسیر تمدنی منظور ما این است که ببینیم آیا واژه‌ای در مورد تمدن در قرآن آیا ذکر شده یا نشده یا واژه‌های مشابهی ما در قرآن در مورد تمدن داریم یا نداریم. اگر بهترین واژه و مناسبترین رو برای واقعیت یا ماهیت تمدن بخوایم استفاده کنیم، آیا اون لفظ امت، لفظ ملک، لفظ بلد، لفظ مدینه هست؟ و این در حقیقت ما تمدن رو در این نگاه یک موضوع قلمداد میکنیم و این موضوع رو در آیات قرآنی جستجو میکنیم. یا فرض بفرمایید فرایند شکل‌گیری تمدن، آیا در قرآن ما میتوانیم آیاتی رو معطوف به فرایند شکل‌گیری تمدن رصد کنیم، ببینیم و تحلیل کنیم؟ و فرایند شکل‌گیری تمدن را احیانا متفاوت از فرایند شکل‌گیری تمدن هم در دنیای اسلام در گذشته تاریخ اسلامیمون و هم در دنیای غرب قلمداد بکنیم و ببینیم که فرایند شکل‌گیری تمدن بر اساس آیات قرآن این است و چند تا مرحله داره. یا فرض بفرمایید شاخص‌های تمدن رو، نه تمدن اسلامی رو، منظورم خود تمدن رو، شاخص‌های تمدن رو اگر بخوایم از قرآن استیاد کنیم، چه شاخص‌های اخلاقی، چه شاخص‌های اجتماعی، چه شاخص‌های احیاناً عقیدتی رو میتونیم رصد کنیم و بیاریم و اون رو در نگاه تطبیقی با شاخص‌های مدرن در نظر بگیریم و ببینیم که تفاوت ما در شاخص بندی تمدن با تمدن مدرن این موارد هست. در این نگاه ما تمدن رو به عنوان موضوع میبینیم و این موضوع رو میریم در آیات مختلف قرآنی جستجو میکنیم و احیانا همه آیات قرآنی اینجا به درد ما نخواهد خورد. ما فقط آیاتی که در مورد تمدن یا شبیه تمدن مسائل اجتماعی ورود کردن، اون آیات یه تفسیر موضوعی خواهد بود. اما وقتی که در یه قرائت دیگر وقتی صحبت از تفسیر تمدنی میشه، منظور تمدن نه به مثابه موضوعه، بلکه تمدن در حالت دوم به مثابه یک اپروچه، یک روی کرده. یعنی همه آیات رو در این روی کرد مورد مطالعه و تفسیر قرار میدیم با روی کرد تمدنی. روی کرد تمدنی چی هستش؟ اون چیزی که ما اراده میکنیم از روی کرد تمدنی، سه عنصر اصلی درش وجود داره. یک، رویکرد تمدنی پاسخگو به مسئله های کلان در جامعه امروز است. ولذا تفسیر تمدنی هر آیه‌ای که میخواد از این فیلتر تمدنی رد بشه و تفسیر تمدنی بشه، باید پاسخگو باشه به مسئله های درشت و مسئله های کلان در جامعه امروز ما. دوم، مسائل عینی را مورد توجه قرار میده. رویکرد تمدنی صرفا نظری بحث نمی کنه، بلکه معطوف به عینیت داره شکل میگه. و سوم اینه که نظاممندی درش وجود داره، یعنی پاسخهایی که در تفسیر تمدنی از قرآن ارائه میشه، این نظاممندی وجود داره و درش پارادوکس معرفتی و پارادوکس اجتماعی به وجود نمیاد. این هم تقریر دومی است از تفسیر تمدنی. ما از خدمت جناب استاد مبلغی تقاضا میکنیم که هر کدومشون رو صلاح میدونن و در حقیقت در هر کدوم از این دو قسمت، چه بسا اگر هر دو نوع رو بخوام ورود پیدا بکنن یا احیانا ملاحظه‌ای به این نوع تقسیم بندی داشته باشن و بعد بر اساس یک تقسیم دیگری بحثشون رو شروع بکنن، استفاده میکنیم. این مقدمه صرفا برای این بودش که عرض کنیم اون عنوان نشستی که مسئولیتش با ما بوده و ما این جلسه رو طراحی کردیم، یه چنین معنایی پشت این تعبیر وجود داشته و میخواستیم از محضر بزرگواران و اساتید استفاده بکنیم. ظاهرن حاجای مبلغی احیانا فرمودن تا 11 خدمتشون هستیم. فرمودین عرض کنم که ما خب اگر صلاح میدین 45 دقیقه خدمت حضرت عالی خواهیم بود که مطالبونو بفرماییم و بعد عزیزان اگر سوالی، نکته‌ای و ایده‌ای داشته باشن که حضرت عالی بخواین توضیحات بیشتری بدین، در محضرتون خواهیم خدمتون هستیم. آجا
باید روشن بشه اینا؟ روشن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و و صلات و سلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین. ابراز خرسندی در ابتدا برای حضوریابی در چنین نشستی، اون هم در جمع عزیزان و دوستان همیشگی از قدیم و جدید و انشاءالله در آتی و آینده. دهی فجر رو هم تبریک عرض میکنم به همه عزیزان. موضوع نشست خب واضح و روشن هست که ما به دنبال این هستیم که روشی رو برای تفسیر قرآن در زمینه تمدن ارائه کنیم. میدونید که بحث ارائه روش از سخت‌ترین مقوله هاست و ما رو چه در فقه، چه در تفسیر و چه در بسیاری از علوم در دست، مطالعات روش شناختی رو به صورت یک رشته پیگیر و غنی نداشته ایم. البته چرا، روش های قویی داشته ایم اما روش شناسی قویی نداشتیم. طبعا اگر روش شناسی شکل بگیره علوم اسلامی پرتحرکتر و جدیتر و به صورت سریعتر میتونه به انتاج و تولید دست بزنه و چه خوب است که عطف توجه در حوزه روش بشود، روش شناسی. پس موضوع بحث ارائه روش تفسیر تمدنی قرآن هست. جناب آقای دکتر بابایی فرمودن که این تفسیر لا یخلو عن اهدل حالتین، یا شما موضوع رو، موضوع تمدن رو روی میز بحث میگذارید و میخواهید قرآن رو با نگاه به این موضوع تفسیر کنید و فهم و کشف کنید حقایق نهفته و اصول نهفته در قرآن رو در این ارتباط، یا اینکه تفسیرتون تفسیر روی کردی است، آیه آیه یا آیات مختلف که حاوی و حامل نگاه های تمدنی است، اینها رو تفسیر کردن و به ویژه اون بعد تمدنی تعبیه شده در نگاه های قرآن به موضوعات مختلف رو رصد کردن. که میشه روی کرد تمدنی، که همین روی کرد رو شما به استنباط هم میتونید نسبت بدید، بگید استنباط باید دارای روی کرد تمدنی باشه. ممکنه در یک مقوله های به ظاهر غیر مرتبطی و یا حتی مقوله های از قبیل عبادت و احکام مربوط به عبادت بخواید استنباط کنید نسبت به این احکام، ولی روی کرد تمدنی اسلام رو ببینید، چون روی کرد تمدنی دیگه فراگیر میشه، تمدن پدیده های مختلف رو میتونه معنا بده و میان پدیده ها تفاعل و تعامل ایجاد بکنه. خب دو نوع تفسیر نسبت به تمدن ممکن است رو. بعد در ارتباط با موضوع فرمودن که ما تفسیر موضوعی که میخواییم داشته باشیم دیگه حالا اما منا مجالات، میتونید قوی ترین نیرومندترین واژگان رو شناسایی کنید، این یک نگاهه. میتونید شاخصه ها و اوصاف تمدن دینی رو یا تمدن معنای مطلق رو درارید و میتونید سقوط تمدن رو در قرآن رصد کنید. موضوع تمدن است اما سقوط. میتونید روند شکلگیری، ارتقا یابی و تکامل پذیری تمدن رو ببینید. سخنی که من دارم اینه که موضوع دوم روی کرده تمدنی، این منطقا و یا ترجیحاً یا اصلا منطقا یا از حیث ترجیح و اولویت، اینو باید در یه مرحله متأخری تا مادامی که ما هنوز ابعاد تمدن رو بر اساس قرآن کشف نکردیم دل به دریای روی کردهای تمدنی قرآن زدن، یا کم حاصل است یا عدیم الحاصل و یا حتی گاهی رهزن. شما چون یک رؤیتی هنوز از تمدن به معنای قرآنیش ندارید، ممکن است ان تحملوا على القرآن ما لا يقبله. لذا این یا منطقا متأخر است و یا ترجیح این است که خیلی به زحمت نیفتید در این زمینه. در پس میمونه تفسیر موضوعی. تفسیر موضوعی هم باز امثله‌ای که ایشون فرمودن من باز به نظرم میرسه، چون بحثم دقیقا در این رابطه هست، معتقد نیستم که ما ابتدا به ساکن مثلا بریم دنبال شاخصه ها یا روند شکل گیری، و یا همون که همین در حال جریان هست، یعنی شما بحث هایی که در باب تمدن میشه تفسیر موضوعی بر حسب تعبیر ایشون و تقسیم درست ایشون نوعا دنبال همین رفته میشود که اصولا تمدن از چه فرایندی و روندی و مراحلی عبور می کند تا به یک قوامی و قراری می رسد، یا برخی میان و اوصاف تمدن رو برمی شمارن. من معتقد هستم یک محور دیگری وجود داره که اون زیر ساختی تر و پایه‌ای تر و اساسی تر است، و مادام که ما اون محور رو به انجام نرسانیم و مطالعه رو در اون زمینه یا نهایی نکنیم و یا به یه حد مقبولی نرسانیم، ورود در محورهای دیگر مثل شاخصه ها، اوصاف، روند سقوط، روند شکلگیری و موت تمدن، احیاء تمدن، اینها مفید هست، اما چون بر یک قرارگاهی استوار نیست این مباحث، اولا خیلی ما به زحمت می افتیم و ثانیاً ادبیات گاهی سر از ناسر تشخیص داده نشده. یک مشکلی در بعضی از مطالعات هست که ما مطالعات رو انبوهوار نکات رو می ریزیم بدون اینکه تمییزی داشته باشیم برای سر از ناسره، و گاهی هم مهمانهای ناخوانده در این نوع مطالعات غیر مبتنی بر پایه، بر پایه های اساسی میاد و به عنوان اوصاف یا هر عناصر و یا هر مؤلفه چیزی که ازش تعبیر میشود، یا مؤلفه یا عنصر، اینا میان و جای میگیرن در این مجموعه و به جایی هم نمیرسه. هم این نوع بحث ها، بحث هایی که الان جاری و ساری هست، حالا نگاه بنده این است که بحث هایی که جاری و ساری هست که بحث تمدنی رو مطرح میکنن، حالا سقوط تمدن ها از نظر قرآن خوبه، اما یک به زحمت افتادن مشکلاتشو میگم، دو زمان بر بودن. الان چقدر در این باب داره بحث میشه، هم در مجامع عربی هست هم در مجامع خودمان هست. رنج بردن از مشکل ناتمییزی و عدم تمایز بین سره از ناسره، حضور عناصر ناخوانده و مهمانهای ناخوانده در این نوع مباحث و اینا مشکلاتش هست. بعد از نظر کارکردی هم چیزی رو خیلی دستگیر ما نمی کنه، یعنی با بحثای تمدنیمون مبتلای به یک دور یا تسلسلی می شود. حالا نمیخوام به این نوع با این افراط صحبت کنم، این نگاه افراطی، ولی یه چیزی شبیه به دور و تسلسل میشه که کم و کمیت فراوانی
از مباحث انباشته می شود، نه عائدات عینی و عملی و مبنایی برای برنامه ریزی داره و نه نقاط تمایز بخش اساسی بین بخش های مختلف تمدن رو در مقابل ما قرار می دهد. این یه اشکالیست. اونی که حالا من پیشنهاد میکنم و بحثم داره میره به این سمت و طبعا یک روش رو من ارائه میکنم، چون بحث در روش شناسی است، نمیخوام تفسیر بکنیم، اون تفسیر بحث دیگری است، اما مثال میزنم، میگم این روش ممکن است این مثالش باشد از باب تقریب به ذهن و ممکن است همون مثال هم شما قبول کنید، اما بحث در ارائه یک روش است. در ارتباط با این روش من دو بحث روشی دارم. یکی این که ما از کجا آغاز کنیم، که این توضیحاتی که دادم در حقیقت ناظر به اینه که این نوع مباحث نوع انجاری و ساری نسبت به تمدن بر اساس قرآن را وانهید، خیلی گرد این نرید، اینا رو بذارید در یه درجه بعدی، اصلا اون روی کرد را که اصلا اون منطقا یا ترجیحا متأخره. بحث موضوعی هم به سراغ این محاور و محورهای نوعاً رایج نروید، بلکه بیایید این کارو بکنید، کارا این رو خواهم گفت. یکی اینه. بعد بحث روشی دوم این است که حالا اگه اومدید و این رو قبول کردید، حالا که پذیرفتید ما از این نقطه بیاغازیم، اون وقت چه روشی رو شما پیش نهاد می کنید و یا چه روش هایی قابل پیشنهاد است، اون وقت بره روی میز مطالعه همین بحث ها و جلسه ها و نشست ها روش بحث بکنن. خب اما اون نکته روشی اول که من عین نبدا، از کجا بیاغازیم، من معتقد هستم که ما باید ابتدا نظریه تمدنی قرآن رو به دست بیاوریم با صرف نظر از شاخصه ها و عناصر و اینا، رو بعد میتونید بر اساس نظریه در یه جاده هموار، البته بحث علمی هیچگاه هموار نیست، نسبتا میگم هموار، در یه جاده هموار عبور کنید و بحث کنید به شکل منطقی تری. نظریه تمدنی، مقصود از نظریه تمدنی چیست؟ آیا نظریه تمدنی اونیست که اصطلاحاً به آن گفته می شود تعریف تمدن؟ چون می دونید تعاریف مختلفی نسبت به تمدن شکل می گیرد، یا اینکه چیزی اعمق و عمیق‌تر از تعریف است؟ در پاسخ باید عرض بکنم که نظریه اصولاً یک دیدگاه است نسبت به تمدن که تعریف‌ها می کوشد اون دیدگاه را عرضه کند، در واقع تعریف ها ترجمان اون نظریه است. البته گفتنی است بسیاری از تعریف هایی که در ارتباط با تمدن ارائه میشه، این تعریف ها بدون داشتن یک رؤیت و دیدگاه و نظریه تمدنی است، یک کوشش سراسیمه وار در جهت جمع و تفریق کردن و کنار هم گذاشتن مفاهیمی و عناصری است. خیلی از تعریف ها از این مشکل رنج بره، یعنی مسبوق به یک نظریه نیست، صاحب التعریف لم یصل الی نظریه، از اون خاصگاه سپس بیاید و نظریه و تعریف رو، تعریفی که ترجمان اون نظریه باشه رو ارائه بکند، اینجور نیست، بلکه سراسیمه وار چیزایی از این ور اون ور جمع میکنن، جفت جور میکنن کنار هم. خیلی اوقات اینطوره، خیلی از اوقات نه، طرف وقتی این تعریف میکنه از یک خاصگاه فکری داره برمیخیزد. خب ما ابتدا میباید نظریه قرآنی رو به دست بیاوریم. نظریه قرآنی رو به دست آوردن خودش یک شیوه ویژه ای داره و اون شیوه این است که شما ابتدا نظریه های مختلف و موجود ارائه شده از سوی عالمان، چه غربیان و چه شرقیان، چه مسلمانان و چه غیر مسلمانان، چه قدیمان و چه جدیدان، هر کس که در این باب سخنی گفته و سخن او قابل تأمل و فهم و قابل اعتناست، بر اساس یه سری معیارهایی ما اینها رو تجمیع کنیم، بعد اینها رو بر اساس عناصر اصلی نهفته در اون تعریفها و با یک نگاه تقسیم کننده، تقسیم کننده بر اساس رؤیتهای پیرامون تمدن، نه خود تعریف ها. ممکنه شما 100 تا تعریف جمع بکنید، فایده نداره، باید این تعریف ها رو تحلیل کنید به یک دیدگاه های اساسی که حالا عرض میکنم اون دیدگاه اساسی معیارش چیست. اون تعریف ها رو باز بگردونید به دیدگاه های مشخص معین براروی بحث. اون وقت اینا رو اگر نقصها و نارسایی هایی داره از حیث ترجمانی و ادبیاتی، اینها رو هم آشکار کنید، چون خیلی از اوقات ترجمه کافی، تعریف ترجمه کافی از اون دیدگاه نمی کنه، ولی بعد این بشه. به هر حال ممکنه خود شما هم در اینجا رؤیتی رو اضافه کنید. هیچ عالمی و دانشمند تمدن شناسی تا حالا عرضه نکرده، ولی خود شما هم ممکن است به یه رؤیتهایی برسید. غلط من این است، مرحله اولا این است که شما به چند نظریه رقیب، که این البته یک جهد اضافی رو بر دوش شما میگذارد، چون ایجاد تناظر بین تعریفها و رسیدن به لب تعریفها و تبدیل اونها به دیدگاه ها و نظریه ها، این یه جهد اضافی میخواد. علمنی همین و الهی تعریف ها رو ذکر کنید، 1, 2, 3, 4, 5, 6 اینا تعریف هاست، چه فایده داره کارو میکنن، چه ارزشی داره، به کجا میرسه؟ باید تناظر ایجاد کرد، مقارنه و مقایسه باید کرد. شما به چند تا دیدگاه اساسی برسید، اون دیدگاه های اساسی رو اون وقت مرتب هی به قرآن عرضه کنید، آیه نمیدونم هر جایی که ممکن است پلنگ خفته باشد، در هر جای قرآن این باید مراجعه کنید، اون پلنگ اندیشه، اون قدرت بازوان اندیشه قرآنی نهفته باشد، باید مراجعه کنید دیگه. این حالا شیوه های مختلف داره، و اونقدر این مراجعه رو مکرر کنید تا به دیدگاه قرآنی راجع به تمدن دست پیدا بکنید. وقتی رسیدید، اون وقت پایه تنقیح شده، در اختیار قرار گرفته، مبنا شده، اساسی زیر ساخت در اختیار شماست. بعد از این در این جاده مبتنی بر این دیدگاه به پیش بتاز. میخواهی شاخصه ها رو به دست بیاری، بیاور. میخواهی اوصاف تمدنی رو و و و و و برو جلو. و الا اگه این کار رو نکنیم، ما اون دیدگاه اصلی رو پیدا نکنیم، رو چه چیزی میخوایم افکارمون رو بنا کنیم؟ یه ساختمون ساده رو روی به اصطلاح اون بنیه‌های اصلیش بنا میکنن. شما میخواید تمدن، ساختمان تمدن رو که عظیمه و بسیار مهمه و پیچیده است و سخته و ربط دادن بین اینها بسیار سخته، میخواید رو چه چیزی بنا کنید؟ اول باید دیدگاه داشته باشید. لذا از حیث روشی برای مطالعه تمدن در قرآن، یجب علینا قبل کل شیء این که نظریه داشته باشیم، نظریه تمدن. نظریه هم اینطور نیست که سراسیمه وار هر کسی از در برسد و از راه بیاید، بره آیات قرآنی رو شروع کنه بگه من میخوام دیدگاه برسم. به چه چیزی میرسی؟ فایده ای نداره. شما باید ابتدا حاصل فکر بشر رو و حاصل فکر خودت رو که روی اون فکر میگذاری و تحلیل میکنی، این رو به یک اندیشه هایی برسی و تعامل ثبوتی هم با یه اندیشه ها داشته باشی. اینا هیچ کدام برای شما اثبات شده نیست، چون هنوز که به قرآن مراجعه نکردی. اینا حالت ثبوتیه، اما از حیث ثبوتی همه باید یک استانداردهایی رو داشته باشن، نه هر تعریفی که از راه میرسد استانداردهایی داشته باشه. اینا بعد از اینکه تلاش شد انجام گرفت، عرضه کنید به قرآن، نه فقط در تمدن، در هر چیزی همینطوره. در استفاده از قرآن یک علت فرو کاست شدن استفاده از قرآن و معطل و مهمل شدن استفاده از قرآن و به کناری نهاد شدن قرآن، علت اساسیش همینه که عرض میکنم. علتش این است که ماها تفسیر موضوعیمون بر یه اساس درستی استوار نیست. تفسیر موضوعمون این است که آقا میخواییم تفسیر موضوعی کنیم، توکل آیاتش رو پیدا کن، این که تفسیر موضوعی نشد. یا بعضی هم که اخیراً پیدا شدن طب در قرآن، نمیدونم شیمی در قرآن و و و اینا، یک قدری هم در حقیقت لوس کردن است و وهن قرآن شدن است. اینا که استفاده از قرآن نیست که ما سراسیمه وار. ما ابتدا باید موضوعی رو، این مأخوذ از دیدگاه شهید صدر است. شهید صدر ابتکاراتی داشته است، یکی ابتکاراتش در زمینه قرآن است. از حیث موضوعی میگم، ایشون در باب تمدن نیدن بحث میکنن، ولی از حیث موضوعی به اون رو ما تطبیق میکنیم برای همین بحث تمدن. ایشون میگه که موضوع رو ابتدا از جامعه خودت، از مشکلات و دردهای انسان معاصر بگیر. حالا تعبیرها از بنده است. این مشکل رو وقتی گرفتی در یه مرحله سر و صورت علمی بهش بده، به علوم موجود مراجعه کن و اندیشه های مطرح شده موجود مراجعه کن، اون رو تبدیل به یک موضوع منقه دارای ابعاد و اضلاع مشخص. همه اینها که به با موفقیت انجام گره و طبعا کار طاقت فرسایم هست در مواردی، اون وقت برو دنبال قرآن، عرضه کن به قرآن. منتها حالا این نکته رو من اضافه میکنم، این عرضه رو مکرر کن، نه یک بار عرضه کن و تحمیل کن به قرآن، هی مکرر کن، هی رفت و برگشت، برو بیا برو بیا، تا برسی به دیدگاه قرآن. و الا اگه غیر از این باشه، شما موضوع مندرآوردی توهمی رو عرضه میکنید به قرآن، نه میفهمی چی چی رو داری استخراج میکنی، نه میدونی چه چیز رو به جامعت داری میدی. چه فایده ای داره؟ خیلی از تفسیرات موضوعی ما از همین مشکل رنج میبرن. این نگاه پر ابتکار شهید صدر همه جا به درد میخوره و از جمله اینجا که البته من اینجا میگم نظریه تمدن رو پیدا کن قبل از هر چیز. خب حالا نظریه تمدن وقتی میخوایم پیدا بکنیم، البته بحث من در نظریه تمدن نیست، چون بحث نظریه باید برید دیدگاه. من فقط مثال میزنم، میگم که مثلا الان من چند تعریف رو دیدم، اینا رو مثلا سعی میکنم تبدیل کنم به یک نظریه هایی و ممکن است خود من هم اگه بخوام خدشه کنم بگم اینا نظریه هنوز نشدن، ولی مثال است برای تقریب به ذهنه، چون بحث در اینه که مرحله تنظیر و نظریه پردازی نسبت به تمدن یک کار نیاز به زمان است و نیازمند به گذشته زمان است. خب فعل مثل ما الان میتونیم چند دیدگاه رو تبدیل کنیم به نظریه هایی. قبلا عرض بکنم در هر نظریه، یعنی برای هر نظریه استانداردهایی باید لحاظ کرد، معیارهایی که اینم باید در جای خودش به شکل رفت و برگشتی طاقت فرساش انسان، ولی یک معیار شکلگیری نظریه این است که تعریف‌ها بر چه مفاهیم اساسی تأکید می‌کنند و چه کلماتی و مفاهیمی کلیدی شده است در یک تعریف. یعنی یک معیاره وقتی تعریف ارائه میشه، تمرکز این صاحب تعریف علی ایه کلمات و مفاهیم، و این صاحب تعریف یا دیدگاه در حقیقت چه واژگانی را مفتاحی و کلیدی می‌بیند. این یک دریچه است برای اینکه شما رؤیت اون رو کشف کنید. هنوز کشف نشده ولی این یه دریچه است. خب حالا من چند تا مثال میزنم، اینا حالا شاید نظریه باشن شاید باشن. یک نظریه مدنی انگاری تمدن، مدنیت انگاری تمدن، یه نظریه است. تعریف هایی که برای تمدن کردن میگن تمدن چیزی جز مدنیت نیست، اما مدنیت منتها اینایی که رو مدنیت تأکید میکنند معتقد هستند که مدنیت یک شیوه زندگی است. مدنیت یعنی اجتماعی که شکل میگیره، آدمها با نیازهای مختلف و با طموحات به قول عربها مختلف و با رغبات مختلف و با نمیدونم خواسته های مطلق لایتناهی مختلف وقتی کنار هم جمع میشه، من یک شیوهی یک سبکی ایجاد میشه که این مجموعه رو مدنی میکند، یعنی کنار هم قرار میدهد و وضعیت تکاملی رو و نظم رو بین اینها برقرار میکند. وقتی که اینجوره دو تا عنصر کلیدی بر اساس این تعریف بر ساخته میشود، یکی مدنیت، یکی شیوه و سبک زندگی. در تعریف هم اومده بعدی که اینجور تعریف کردن، میگن تمدن یعنی مدنیت برخوردار، این برخوردار به شکل طبیعی است، برخوردار از شیوه و سبک زندگی. خب این یک تعریف است، ممکنه شما این رو به عنوان یک دیدگاه ولو محتمل کنار بگذارید. شما که میخواد بحث بکنید از کنار این نگذارید، چون اومده زوم کرده رو مدنیت. مدنیت معنی خاص داره، لوازم خاص داره. اگه تمدن رو به این معنا گرفتید و به اصطلاح لوازم اون رو برای تمدن، لوازم مدنیت رو میپذیرید، کنار میگذارید، منتها این هنوز به قرآن عرضه نشده، یه دیدگاه هست، یک دیدگاه محتمل است. حتی ممکنه دیدگاه بودنش هم شما بعد مطالعه کنید فرو بریزید، ولی فعلا یه دیدگاه محتمل، یه گزینه است، کنار بذارید. خب چه لازمه ای داره؟ اینا خودشون تصریح کردن، صاحبانشون تعریفی گفتن که تمدن چون این معنا را داره، قبائل و صحرانشینان و عشایر صحرانشین اینا همشون از گردونه و از جرگه تمدن خارج میشون، چون مدنیتی ندارن. مدنیت در مقابل بداوت است، مدنیتی ندارن. مدنیت یک حقیقت است، یک عینیت است. خب این یک نگاه، این تعریف. تعریف دوم، از اینو همه از باب مثال است تاکید میکنم، نظام انگاری تمدن با داشتن کارکرد افزودن بر تولیدات فرهنگی. این یک دیدگاهه، ما هم به عنوان یک دیدگاه محتمل میذاریم کنار بعد عرضه میکنیم. نظام انگاری یا ساختار انگاری تمدن با داشتن کارکرد افزودن بر تولیدات فرهنگی. بر اساس این تعریف که مال ویلدورانته، بر اساس این تعریف دو مفهوم کلیدی اساسی در مقابل ما ظهور و بروز پیدا می کند. یکی این که تمدن یک نظام است، یک ساختار اجتماعی است، یک نظام اجتماعی است. این یک. دوم این که این نظام اجتماعی دارای یک کارکرد هستش و اون اینه که تولیدات فرهنگی این مجموعه برخوردار از نظام رو در مسیر افزایش قرار می دهد. اصلا کارکردش این است که هی بر این تولیدات فرهنگی می افزاید. اولا فرهنگ رو نتیجه تمدن گرفته و بعد افزایش اون رو حاصل ارتقاء تمدن گرفته است. خب یه نگاهه. خب خیلی مهمه، اگه این باشه اون وقت شما حتی اون قبائل رو، لازمه این با اون لازمه اولی فرق میکنه، لازمه این است که حتی قبائل و عشایر و اینایی که صحرانشین هستن اینا هم دارای تمدنن. چرا؟ چون تمدن یعنی نظام، اینا هم یک نظامی دارن، یک ساختاری بر اونها حکومت میکنه. نظام جاهلیت هم برای خودش یک نظامی، یعنی جاهلیت هم برای خودش یک نظامی داشت و تولیدات فرهنگی هم دارن، چون این تولیدات فرهنگی حفظ میشه، ارتقا پیدا میکنه، حالا ولو با یک سرعت کندی و داده میشود به مجموع. خب این هم یک نگاهه. من با جلوتر برم این مثالا رو میزنم تا بعد یک عرضه به قرآن رو داشته باشیم از باب مثال همش. یک نگاه هم انصاری انگاری تمدن هست. میگه اصلا تمدن چیست؟ تمدن چیزیست که از عواملی برخورداره که کمک میکنه تا تو به انسانیت خودت هرچه بیشتر نزدیک بشوی و آن را محقق کنی. میگه نگاه بعضی تعریف کردن. نظریه دیگر مربوط به یک مسلمان است، مالک ابن نبی. میگه تمدن عبارت است از جمع و ضمیم شدن سه عنصر انسان، زمین، زمان. انسان، زمین، زمان. یک نگاه هست. خب و نظریات دیگه، این نظریات شما باید این که گرد آوردید و البته باید روش کوشش کرد، نقاط افتراق رو، لوازمش رو، عناصر مرکزی رو، به قول امروزی ها اون دال مرکزی رو باید پیدا بکنید. بعد از این که پیدا کردید، اون وقت شیوهی که پیشنهاد می شود این است. چون من گفتم دو تا بحث روشی دارم، این بحث روشی که من عینه نبدع گفتم، حالا که اومدید و پذیرفتید از نظریه تمدن قرآنی شروع کنیم، اون وقت این شیوه در پیش گرفته می شود. شیوه دست کم 6 مرحله داره یا 6 عنصر دارد، 6 بند داره. بعضی از اینا ممکنه علی ترتب نباشه، همزمان باشه. ابتدا شیوه، ابتدا رفتن به سمت نظریات موجود از ارائه شده از سوی دانشمندان، با از هر کسی، از هر طیفی، از هر قاره‌ای، از هر مقطعی برای نظریات رو باید تجمع کردن. این یک، و اینا تنقیح کردن. دوم، عرضه، عرضه مکرر. من اصرار دارم که عرضه یک بار انجام نگیرد، عرضه مکرر، مدام، یعنی رفت و برگشتی، عرضه پر رفت و برگشت به تعبیر دیگر، عرضه پر رفت و برگشت به قرآن. سه، خب این عرضه بر چه اساسی باشه؟ بر اساس سه، مطالعه آرمان شهر قرآنی. بخشی از آیات قرآن متعرض و متکفل بیان یک چهره و تصویر، ارائه یک تصویر از آرمان شهر قرآنی هستن. آرمان شهر اینو باید ببینیم، این خودش یک باب واسعی است. 4، اون عرضه باز بر اساس این بقیه صورت میگیره. 4، تلاش انبیا. تلاش انبیا بزرگترین ثروت، یکی از بزرگترین ثروت‌های فکری در اختیار مسلمان هاست که بر اساس آن می توانند به نتایج بسیار گسترده‌ای برسند، از جمله در زمینه تمدن. چون انبیا در یک شرایطی می زیستند که هنوز بشریت در یک وضعیت‌های ابتدایی بوده، بسیار ناظریت آیات قرآنی به اون جنبه های و شرایط آغازین محل استفاده و مقتنم است. و ما تلاش انبیا رو و تحلیل نسبت به تلاش انبیا رو با نگاه تمدنی میتونه در رسیدن هم به اون دیدگاه ما نسبت به تمدن از حیث قرآن کمک بکنه، هم مراحل بعدی و اوصاف و و و و. بنابراین تلاش انبیا، حالا اینا رو بعد مثالهای ساده‌ای میزنم، فقط مثال از ها، چون بحث من اصلا بحث ورود در مبحث ندارم، فقط دارم روش ارائه میکنم. خب من قبل از اینکه به 5 و 6 بروم، اون آرمان شهر قرآنی رو یک مثال بزنم که در واقع معلوم بشه. ببینید قرآن، همانطور که حاج‌آقای بابایی، آقای دکتر بابایی هم فرمودن، قرآن یک به اصطلاح گاهی از مدینه و نمیدونم قوم و امت و اینا صحبت کرده است، خب قوم و امت و مدینه ناظر به بعد از مرحله اجتماع است دیگه، اجتماعی شکل میگیره که میشه امت یا میشه قوم و و. خب و میدانید که اجتماع هم معروض تمدن است. تمدن که نمیره در فردی که به تنهایی در جنگل زندگی میکنه یا در غار زندگی کنه، نمیگن این دارای تمدن است. تمدن آرزون علی المجتمع یا قالبون للمجتمع، خب این خیلی روشنه. لذا وقتی میخواد شما آرمان شهر قرآنی رو ببینید، باید اینا رو برید رصد کنید. حالا یه واژه ای را بنده اضافه میکنم بر اونا، واژه قریه. واژه قریه در قرآن بسیار تکرار شده است و جالب است که قریه در قرآن مقرون، ذکر آن مقرون با اوصافی است و کمتر مواردی من یافتم در قرآن، یا حالا شد کمتر نگیم، در مواردی واژه قریه در قرآن در کنارش اوصافی ذکر شده است که اون اوصاف رو ما میتونیم به عنوان یک منبع برای هم دستیابی به اون دیدگاه تمدنی و هم مراحل دیگر تمدن و یا اوصاف و ساختار تمدن در نظر بگیریم. حالا یک مثال رو از باب اینکه خالی از عریضه نباشد ذکر میکنم تا. و ضرب الله مثلا قریتن کانت آمنتن، وقتی میگه ضرب الله و مثال رو جایی میزنن که این دیگه در اوج مطلوبیت داره یا در یک وضع وسط مطلوبیت برای اون مثال زننده قرار داره. خدا داره مثال میزند به یک قریه، یعنی محل اجتماع. قریه هم در قرآن به روستا نمیگن، برخلاف الان که ما ذهن رو میگیم آهی قرآن داره مدنیت یک روستا رو، نه، قریه ام القرا، اصلا قریه از در قدیم اینجور بوده، از شهرهای و بلاد بزرگ میگرفته تا اجتماعهای کوچکتری که مثلا اسمش روستا بوده است. از این نظر خیالتون راحت باشه و به هر چیزا آسوده باشد. قریتن، خب اوصافش رو ببینید. کانت آمنتن، قریه ای در امن و امان، یعنی بدون خوف، بدون ترس، بدون تروریسم. تروریسم اینجا نفی می شود. بدون خوف، آمنتن. یک جامعه تمدنی مطلوب جامعه است که عوامل خوف در اون نباشه و امنیت و امانیت اونجا مستقر باشه. به حیث یطلق علیها آمنتن، آمن. یعتیها رزقها رغدن، رزق این قریه، این برای کسانی که میگوین ما باید خب خیلی به فکر اقتصاد مردم نباشیم، این جواب اونهاست. یعتیها رزقها رغدن، رزق رغد و گوارا، نه رزق با زحمت، نه رزق با سختی، نه رزق با توأم با درد و رنج. یعتیها رزقها رغدن. شما اقتصاد رو اینجا جایگاهش رو میتونید در تمدن پیدا بکنید. من کل مکان، نه از خودت فقط، از هر جا. از اینجا روابط بین الملل روشن میشود. من کل مکان، این مکل نگفته من بعض الامکنه، من کل مکان، یعنی یک قریه تمدنی اسلامی. اینا همشون که من دارم ذکر میکنم ایده های اولیه است. اون محقق باید بره اینا رو با آیات دیگه ببینه، شست و رفته بکنه، سره رو از ناسره تشخیص بده. من فقط دارم مثال میزنم که چقدر میشه از اینجا مطلب گرفت. مطالب محتمله. من کل مکان یعنی شما، این همون تعایش که گفته میشود، میگن عیش رو انسان به تنهایی نمیتواند برقرار کند، یه جامعه هم به تنهایی نمیتواند برقرار کند. همانطور که زید باید با عمرو بکر و خالد در ارتباط باشه تا عیش او شکل بگیرد، یک قریه، یک جامعه هم باید با قرای دیگر، با مکانهای دیگر در ارتباط باشد تا رزق رغد، رزق رغد. اینا دیدگاه های قرآنیست. یعتیها رزقها رغدن من کل مکان. خب من کل مکان مقدمه این رزق من کل مکان ارتباط است. ارتباط هم اینجور نیست که مثلا فرض کنید که اونا فقط بیان به شما بدن بخورید، خب شما باید یه چیزی هم به اونا بدید، یعنی معامله باید بشه، ارتباطات اقتصادی باید باشد. حالا البته در اینجا من داخل پرانتز عرض کنم اینکه نظام جمهوری اسلامی فرض کنید آمده و رژیم صهیونیستی رو، چون اون اصلا قریه نیست، این قریه مجعول است، اون حسابش جداست. ما داریم استثناها رو کنار میگذاریم، اون قضیه کلیه نوعیه رو میگیم الی آخر. و ها کذا آیات دیگری که در باب قریه هست، یا مثلا در آیه دیگری داره و اذ قیل لهم اسکنوا هذه القریه و کلوا منها حیث شئتم. قریه برای اقتصاد است و رزق است و تمتع است و استفاده است و نعمت است. اون آیه اول هم میگه فکفرت به انعم الله، نعمت. اصلا بعضی خیال میکنن که هر جا نعمت است باید ازش فرار کرد. ما باید مثلا سخت، نه اینجور نیست. از نظر قرآن تمدنی تمدن درست است که بتونه اقتصاد رو اونم در بالاترین سطحش و حدش ایجاد بکنه. خب پس من از حیث روشی کمی سریع‌تر میرم. آرمان شهر قرآنی، تلاش انبیا. ببینید تلاش انبیا، بعضی تصور میکنن که انبیا الان تو ذهن ما اینه که انبیا فقط اومدن بگن که قولوا لا اله الا الله تفلحوا. این محوری ترین سخن انبیا بوده است. اما در آیات مربوط به دعوت انبیا مطالعه بکنید، اصلا اخلاق بخشی از تلاش انبیا بوده. حتی در بعضی از جوامع انبیا میکوشیدند اگر اونها ایمان به خدا نمی آورن لااقل رفتارشون رو از حیث اخلاقی درست بکنن. به عنوان مثال عرض میکنم شعیب که به عنوان یک پیغمبر هست، وقتی که میادی در قرآنه و الامد یعنی اخاهم شعیب قال یا قوم اعبدالله. بله، اولین و اصلی ترین و اساسی ترین و پایه‌ای ترین خداست. ما لکم من اله غیره قد جاءتکم بینتم من ربکم. بعد و اوفوا الکیل و المیزان و لا تبخسوا الناس اشیاءهم و لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. اینا همش دستورات اخلاقی، چون اون قوم شعیب اینا یه قومی بودن متحد شده بودن که با قریه های دیگر رفتار ظالمانه و نمیدونم کلک و حیله های تجاری و وعوه داشتن. بخشی از تلاش یا حضرت لوط همش که دعوتش به توحید نبود، یه دعوتی هم دست کشیدن از رفتارهای سوء این حرفا بود. دو نوع دعوت داشتن، یک دعوت اخلاقی داشتن، یک دعوت توحیدی داشتن. البته در معال توحید و اخلاق به هم گره میخورن، ولی میخوام بگم اینا دو نوع دعوت داشتن. پس شما یک پایه تمدن رو، اخلاق رو میتونید به عنوان زیرساخت بگیرید و در اون تعریفتون و نگاهتون بیارید. خب من رد بشم. پس آرمان شهر قرآنی، تلاش انبیا. نمیدونم چقدر وقت از حضرت آقای دکتر. 10 دقیقه داریم. خب یک مکسی رو اجازه بفرمایید تا ما این شرب شای بکنیم.
من تا یه دکتر چایشون رو میل بفرمایید یک در حقیقت جنبنده خیلی اجمالی اینجا داشته باشم و ادامه فرمایشات جناب استاد رو بشنویم. جناب استاد مبلغی در ارتباط با ورودشون به تفسیر تمدنی از قرآن، ورودشون به تفسیر تمدن از قرآن به مثابه موضوع بود و نروی کرد و فرمودن که تفسیر روی کردی از تمدن در قرآن رو ما میتونیم و منطقاً باید به تأخیر بندازیم. دو بحث روشی رو مطرح فرمودن، این که ما نقطه شروع تفسیر تمدنی از کجا باید باشه. فرمودن که اولین نقطه مهم قبل از این که ورود در قرآن بکنیم، باید نظریاتی که دانشمندان یا علمای علم تمدن در این زمینه گفتن باید جمع‌بندی بشه، تحلیل بشه، طبقه بندی بشه. البته نه هر نظریه، نظریات که دارای استاندارد هستن. و بعد از این که این نظریات رقیب در اومد، اینا عرضه میشه به قرآن و قرآن به صورت مکرر در رفت و برگشت بین نظریه و قرآن در حقیقت قرآن اون مورد استنتاق، البته تعبیر استنتاق رو نفرمودن، حالا اگر اشتباه باشه اصلاح بفرمایید، قرآن مورد استنتاق مکرر قرار میگیره تا به تدریج اون شمای الگوی قرآنی در موضوع تمدن خودشو نشون میده. این تقریبا گام اول بحث بود که ما از کجا باید شروع بکنیم، و فرمودن که این الگو هم برگرفته از الگوی نظری مرحوم شهید صدر هستش که ایشون فرمودن ما موضوع رو ابتدا باید از مشکلات و دردهای بشری در بیاریم و بعد اون رو ارجاع بدیم به قرآن. و در گام دوم، حالا البته خب مثال های متعددی همیشون فرمودند، و در ضمنش هم که تمدن رو به گونه های مختلف تعریف های شده و هر کدوم از این تعریف ها میتونه یک کور معنایی داشته باشه، یه هسته معنایی داشته باشه، و ما اون هسته معنایی رو در قرآن ورود کنیم و پیدا بکنیم، تا در قسمت دوم فرمایشاتشون به بحث شیوه ورود فرمودن و فهمدن که علاوه بر این که ما باید به سمت در شش گام می‌فرمایند که ما این کار روشی رو باید انجام بدیم. گام اول رفتن به سمت نظریه‌های تمدن دانشمندانه، گام دوم عرضه مکرر و مداوم و پیوسته به قرآنه، گام سوم مطالعه آرمان شهر قرآن نیستش، الان خب آیات متعددی رو ازش استشهاد فرمودن و مطالبی رو از هر کدوم از این آیات نکاتی رو مطرح فرمودن که مثلا آیه که ضرب الله مثلا قریتن، اون رو فرمودن که اساسا ما اینجا شاخص ها رو هم تا حدودی میتونیم استفاده بکنیم که قریه که آمن هست رزق راحت داره و از هر طرف هم قابلیت این جلب و جذب این رزق راحت رو داره. و در نقطه چهار روم در حقیقت بحث تلاش پیامبران و انبیا رو احیانا در بدترین شرایط سعی کردن به گونه این شاید حرکت‌های اجتماعی اصلاحی و احیانا تمدنی رو داشته باشن، این هم میتونه محل استفاده و محل تأمل ما باشه.
متشکرم، استفاده کردیم. من یه اصلاح ادبیاتی رو انجام بدم، گفتم که شیش گام به نظر من روش برگرفتن دیدگاه تمدنی قرآن در سه گام باید قرار بگیرد. یکی دستیابی به نظریه های رقیب و موجود و تنقیح اونها و آماده شدن برای رجوع به قرآن، دو عرضه، و سه تحلیل و جمع‌بندی و نظریه پردازی. اون وقت عرضه به چه چیزی از قرآن؟ یک، آرمان شهر قرآنی، اون رو ذیل عرضه باید بیاریم. عرضه به آرمان شهر قرآنی این خودش یک بابیست، آرمان شهر قرآنی فرصت است، اینو نباید از دست داد. در نگاه تمدنی نباید آیه آیه شروع کنیم، مثلا ما باید این رو تبویب کنیم. آرمان شهر قرآنی، یکی تلاش پیامبران، و سه تحلیل جایگاه فوقانی قرآن. این تحلیل جایگاه فوقانی قرآن یک روشی است که در خیلی جاها به کار گرفت، قابل به کارگیری هست، و از جمله در ارتباط با تمدن. مقصود من از تحلیل جایگاه فوقانی قرآن، توضیحی رو ارائه میکنم. قرآن کلام خداست. چون کلام خداست، شما میتونید یک نگاه رصد کننده‌ای داشته باشید که این ارائه دهنده در فوق علائم این نگاه فوقانی او و فرابشری او چیست، و اصلا خود این از معجزات قرآن است. چون کلام خداست، می‌بینید که در یک وضع فرازمانی گاهی قرآن حرف می‌زنه. مثلا ما ها فرزندان زمان خودمون هستیم، محکومیم به شرایط زمان، ذهنمان، فکرمان، نگاهمان، دردمان، حرفمان، انسان همین است. اما قرآن در یک وضع فرازمانی است. وقتی سخن میگه یه دفعه یک فردی رو از اون شرایط اولیه زندگی بشر میاره، قرار میده در کنار یه فردی که در وضع میانی قرار داشته، مثلا حضرت عیسی، و میاره قرار میده در کنار پیامبر اسلام. این نگاه فرازمانی، نگاه فرامکانی، نگاه فرابشری. خیلی از آیات قرآن هست اصلا ربطی به مسلمانان نداره، در ارتباط با انسان هاست، که لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، ارض درست، یا لهدمت صوامع و بیع. اصلا میگه صوامع کنار بیع قرار گرفته. ما اگه مسلمونا باشیم کاری به صوامع نداریم، میگیم ما اصلیم و مسجد خودمون رو بگیریم، حالا چه اونا رو تقویت بکنیم، ما چی کار؟ نه، این یک وضع فرابشری داره. حتی انبیا رو کنار هم قرار میده، لا نفرق و به نگاه، نگاه فوقانیست. ادبیات، ادبیات یه انسان نیست. انسان هر که باشه و هر چه باشه و هر مقدارم مواظبت کند، سخن اگر انسان باشه و از جایی برنخیزد، کلام او از وحی برنخیزد، انسان حتی اگرم برخیزد، نگاهش محدود به زمان هست، این رنگ زمان میگیره چه بخواهیم چه نخواهیم. البته پیامبر اسلام کلماتش برای همیشه است، اما این تفاوت بین کلام خدا و کلام پیامبر از این حیث که کلام خدا فوق بشر است، اصلا بشری نیست، فرازمانی است، فرابشری است، فرامکانی است، فراشرائطی است. درد و رنج در کلام خدا نیست. کلام بشر بوی رنج میدهد، هر کاریش بکنی بوی رنج میدهد. کلام خدا نقطه محوری او خداست. همه جا سخت‌ترین مسائل تمدنی و اجتماعی رو که مطرح میکنه میبینید نقطه اصلی و کانونی او خداست. ربط پیدا میکنه به خداوند، از خدا شروع میشه، میره جامعه، از جامعه برمیگرد. یه چیز عجیبی است. یعنی خدا این اصلا معجزه است، یعنی یک دلیل بر حقانیت کلام بودن قرآن برای خداوند است. پس خداوند یه جایگاه کلام و یه جایگاه فوقانی دارد، در حصار و قید و شرایط نمی گنجد به هیچ وجهی از وجود. و این تنها کتابی است که در اختیار بشریت هست و واجد این مزیت است. و ما این مزیت را اگر در نگاه‌های روشیمون و مطالعاتیمون و تفسیریمون نسبت به قرآن همیشه ملحوظ کنیم، یه دفعه آفاقی فرارویمون باز میشه که میفهمیم در مناسبات با انسان‌ها چطور رفتار کنیم، با ادیان چگونه رفتار کنیم، با تاریخ چگونه رفتار بکنیم. یک چشمه‌هایی از معرفت باز میشه که اگه نباشه این عنصر منهجی، روشی، مطالعاتی، تفسیری در نگاه ما، خیلی از امور فوت میشه، ما هستیم و یه چیزای خردوریجی که به دست میآوریم و عبور میکنیم. در ارتباط با تمدن هم این عنصر روشی رو باید به کار گرفت. عنصر روشی بخصوص که تمدن حاصل شرایط فعلی نیست، در گذر زمان آمده است، عبور کرده است. نقش انبیا در شکل گیری آن یک نقش اساسی و جدی و محوری بوده است. روزگارانی بوده است که انسانها بجز انبیا هیچ چیزی نداشتند و نقطه های شروع تمدن را انبیا گره زدند با ارتباطاتی که داشتند با مافوق و با انسانها. و بعد روابط و بدوبستانهای تمدنها از هم که یک مقوله بسیار مهمی است. همه اینها رو شما میتونید از این نگاه فوقانی، نگاه فراتر به دست بیاورید. اینو به مثابه یک روش باید پیشنهاد کرد در نگاه، چون تمدن اسیر دست ما نیست که تصور کنید ما یک مقطع رو بررسی میکنیم، اینجور نیست. تمدن بشری از اون موقعی که انسان آفریده شده است، نوع طبیعت انسان، زندگی انسان و بالیدن انسان و رفتن به سمت نژادهای او و گونه گونه شدنهای انسان و شعوب شدنهای انسان، همه اینها روابط تنگاتنگ چسبیده غیر قابل تفکیک و تجزیه ای داره با تمدن. همه اینا رو از قرآن میشه به دست بیارید، علم هم نمیتونه به این درسه. این نگاه فوقانی، نگاه فوقانی عظیم. بعد سوالاتی در باب تمدن هست که تمدن اسلامی، تمدن مسیحی. این قرآن جواب میده که آیا این درست است؟ اصلا این نوع تقسیم میشه گفت تمدن غربی و تمدن شرقی، اما آیا ما میتونیم بین ادیان یک بینونتی ایجاد کنیم؟ تا چه مقدار میتونیم مرزبندی بکنیم؟ آیا قرآن تمدن رو تمدن اسلامی و دینی میکنه یا یک تمدن ابراهیمی میکند؟ اینا سوالات اساسی است. فقط از نگاه فوقانی خداوند میشود این رو به دست آورد. حالا بحث‌های زیادی در این زمینه است، نمیخوام ورود پیدا بکنم. پس اینم یک روش، یعنی یک عنصر. پس ما در عرضه به قرآن یک عنصر هم واژگان ناظر هست. کلید واژه ها خیلی حرف میزنه. یه زمانی که کامپیوتر اومده بود ما فقط کلید واژه ها رو از این جهت براش ارزش قائل بودیم که سری میرفتیم مطلب ها رو پیدا میکردیم، ولی حقیقت این است که کلید واژه همه جا برای سرچ کردن و رصد کردن مفاهیم اساسی، بحث نمیدونم کامپیوتری حرفا نیست، اندیشه های عظیم قرآنی رو شما با مفاهیم. بعضی میگن ما چه کنیم که مطالعه کنیم قرآن رو، آیه نگاه کنیم؟ خب خیلی وقتی بره. نه، روش های هم هست. کلید واژه های اساسی رو باید شناسایی کرد. کلید واژه ها شما را سریعا میرسونه به خیلی از حقایق، نمیگم به همه، ولی به خیلی از حقایق میرسونه. همین کلماتی که ایشون فرمودن، امت و ملت و هم هر دوش هست و قوم و قبیله و قبایل و رهت و عصبه و اینا مجموعه هایی هستن که در قرآن هستن. همه اینا دارای یک بارهای مفهومی هستند و کنار هم نهادنشون ملوک و عزیز و واژه‌های زیادی از اینا بار تمدنی داره، بار اجتماعی داره، شرع و منهاج و خیلی واژه داریم که اینها باید شناسایی بشه و مطالعات اولیه، بعد تکرار و تکرار و تکرار تا ما به یک دیدگاهی برسیم. نترسیدم از این که دیدگاهتون در ارتباط با آنچه که نسبت به قرآن میدید بر اساس این مطالعات یه وقت اشکالی داشت باشه. علم همین است. خب نظریه ای رو نمیدونم محقق اصفهانی میده، اگه نمیداد که ما 0 کیلومتر بودیم. نظریه رو ارائه میکنه، بعد اون امام یا شهیزت میاد یک مناقشه میکنه، تصحیحش میکنه. اون دیگری هم علم همین است. ما داریم نظر میدیم، میگیم قرآن رؤیتش اینه، ولی با یک جهد، با یک تلاش، یک تلاش جامع، جامع الاطراف نظریه میدیم. محقق دیگه میاد میگه نه، این بخش از نظریه شما مخدوش است، تعدیل میکنه. دیگری میاد اضافه یا حذفی میکند، میشه نظریه. خیلی نباید وحشت داشت از این مسئله، باید بشه. اگر نه در مرحله 0 کیلومتر میمونیم، باید دست به دامان نظریات غربی باشیم در این زمینه. البته مراجعه به قرآن به این محورهایی که من گفتم محصور و محدود نمی شود. محورهای دیگه هم هست، اینا را از باب مثال عرض کردم. مراجعه واژگانی، مراجعه بر اساس تحلیل جایگاه فوقانی کلام خداوند، تمرکز مطالعاتی بر تلاش انبیا، نقطه های مشترکشون، کلام واحدشون. و جالب است، من مطالعه میکردم تلاش انبیا را، میدیدم که پیغمبری مثل فرض کنید شعیب یه کلامی گفته که خداوند به پیغمبر اسلامی که شما همون حرفو بزن، این اعملوا علی مکانتکم. خب این آیا شرایط عوض نشده؟ یک جوهر واحدی در ادیان هست که هی در هر شرایطی این جوهر به مثابه یک امر اساسی میچرخیده است. ما کلمات مشترک انبیا رو، اون نقطه های اصلی انبیا رو، اخلاق در به اصطلاح تلاش انبیا رو، چه مقدار اخلاق اصلا در دعوت انبیا حضور داشته، اینا رو باید رصد بکنیم تا بتونیم به دیدگاهی برسیم. آرمان شهر قرآنی، اینا محوری بود که بنده عرض کردم. اگر فرصت، حالا دوباره وقت تموم شد دیگه، حالا ان شاء الله فرصت بعد.
خیلی سپاسگزاریم از بحثی که جای مبلغی مطرح فرمودن، خیلی استفاده کردیم. دیگه من این قسمت اخیر رو فقط خب ایشون یه در حقیقت برش جدید کردن ولی متفاوتی زدن که در ما شیوه رو در سه گام مطرح میکنیم: نظریات موجود، عرضه نظریات به قرآن و تحلیل و جنبندی نظریات. که در عرضه به قرآن چهار تا در حقیقت مقوله رو مطرح فرمودن که ظاهرن این چهار تا باز احیاناً ضرورتاً تقسیم منطقی نیست، یعنی قابلیت توسعه هم میتونه داشته باشه، که یک توجه به آرمان شهر قرآنیه، دو تحلیل جایگاه فوقانی قرآنه، سوم مراجعه واژگانی هستش، چهارم تلاش انبیا هستش، و احیاناً خب این فهرست رو هم چه بسا از نظر جناب استاد بتونیم باز بشتریم. اگر سروران و عزیزانی که در جلسه حضور دارن نکاتی، ایده هایی و پرسش هایی دارن که یا ابهامی در فرمایش حاج آقا بود و میخوان توضیح بیشتر رو بشنون، بفرمایید که ما خدمتشون هست. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم نکاتی که خب بسیار نو بود برای ما، اما چند تا مبحث اینجا مطرح است. حالا من به تدریج اینا رو مطرح میکنم. یکی بحث روش هست، این که گفته میشه روش تفسیری تمدنی. آیا به فرض میگم روش تفسیر سیاسی با روش تفسیر عرفانی با روش تفسیر تمدنی با هم فرق میکنن؟ چون این مراحلی که گفته شد ظاهرا برای هر کدوم از این ابعاد میتونیم بیان کنیم، الا اینکه مثلا در تفسیر تمدنی یک ویژگی خاصی داشته باشه که روش رو با روش تفسیر عرفانی یا سیاسی یا عقلی یا تفسیرهای فلسفی متمایز کنه. این یه سوالی بود که لازم هست گفته بشه. مطلب دیگه راجب این هست که بحث روش که ما میکنیم با بحث نگرش فرق میکنه. این نگرشی که گفته شد همون بحث روی کرد بود که جناب آقای بابایی مطرح کردن، که شما هم گفتین در مرحله بعد از تفسیر موضوعی مطرح میشه. این برای اینکه انسان بخواد تفسیر موضوعی بکنه باید پیش از اون یک دوره تفسیر ترتیبی دیده باشه، پس مقدمات وسیعی میخواد تا انسان وارد در تفسیر موضوعی بشه. به این سادگی نیست که ما بیایم واژه‌هایی رو در قرآن پیدا کنیم مثل امت، قریه و مدینه و بلد و اینا، و بر اساس اینها آیاتش رو استخراج کنیم بعد بخوایم نظر بدیم. چرا؟ چون بعضی از موارد هست که آیاتی ما داریم که هیچ کدوم از این واژه‌ها درش نیست، اما مطلبی داره که ناظر بر اون موضوع ما. لذای احاطه‌ای کسی مفسر تفسیر موضوعی لازم داره که مسلط باشه و این آیات رو هم بتونه استخراج کنه و به دست بیاره. لذا کاری که شاید تفسیر راهنمای آیه هاشمی داشت این بود که با موضوع نگاری آیات بتونه دستیابی پیدا کنیم به اون موضوع خاصی که داریم. حالا ممکنه آیات هیچ کدوم از این واژه‌ها نداشته باشه. یه نکته دیگه که به نظرم میاد باز همین نگاه جامع بود. بله، این نظریه که از شهید صدر مطرح شده که همون تفسیر موضوعی باشه، این احیاناً با این تعریفی که جناب آقای مبلغی مطرح کردن شاید منجر به تفسیر به رأی بشه. به این صورت مطرح شد که موضوع رو ما از جامعه و انسان بیرون معاصر میگیریم، بعد نظریات رو، نظریات علمی رو از بیرون اخذ میکنیم، بعد این رو تنقیح میکنیم، بعد عرضه میداریم بر قرآن. ببینید یه تعبیری آیه مکارم داشتن که در تفسیر به رأی ما دو تفسیر به رأی داریم، یه تفسیر به رأی جلی، یه تفسیر به رأی خفی. تفسیر به رأی جلی اینه که ما به آیات رو مطابق هوا و هوس خودمون بیایم، خواسته هایی که داریم تفسیر کنیم. ولی تفسیر به رأی خفی اینه که ما بعضی از علوم رو اخذ کنیم، ناخواسته آیات رو بر اساس اون پیش فرض هامون بیان تفسیر کنیم. این نوع نگاه که ما بیایم علوم رو بگیریم بعد عرضه بداریم بر قرآن، احتمال تحمیل بر قرآن میره اینجا.
خیلی ممنون حاجی. خیلی ممنونم. خدا به خدمتتون هستم.
من شروع میکنم. این اشکال رو به شهیصد مطرح کردن که شاید توجیه اشکالم بشاید به زبان دیگری توجیه کرد که شما وقتی که در فضای غیر قرآن اندیشه تو راجع به یه مسئله بستی، علمن و تجربیتن و به اصطلاح تنقیحن، این مطالعات این گونه ای سکوی پرش شما رو، سکوی پرش میگن یک خاصیت او اینه که شما رو به هر جهتی پرتاب نمی کنه، به هر جهتی که قرار داده شده به اون جهت پرتابت میکنه. برای اینا سکوی پرش هست، شما جوری پرتاب بشی به سمت قرآن که متناسب با این خواستگاه و این نقطه پرش هستش. اینا اشکال کردن. منتها من یک اضافه ای رو اگر در ضمن صحبت یادتون باشد گفتم که رجوع مدام و مستمر و پر احتیاط، این رو هم از یک کلامی از امام علی ابن ابی طالب گرفتم که قد امکن الکتاب من زمامه، یعنی امکان زمامیت رو به دست قرآن دادن. قد امکن الکتاب من زمامه. بعد این امکان در چه چیزی؟ در روش مطالعه، اینه که شما ذوق زده نشی تا چشمت به اصطلاح نقطه‌ای که احتمال میدی گنج اونجا هست قالب تهی کنی. اینجور نیست، باید با احتیاط، با وسواس. پس ما بین دو مشکل هستیم، یکی تفسیر سراسیموار عمومی که مبتلا هستیم به اون، چه دردی دوا میکنه؟ به قول شهیصد میفرماید که باید درد احساس بکنید، با درد برید تا داروخانه میرید بدون درد، و چه دارویی میخواید بگیرید؟ تفسیر موضوعی که ما بهش مبتلا هستیم نه دردی دوا میکنه. این همه کتابای تفسیری مینویسن، ولی چه مشکلی از مشکلات جوانها حل میشه با این تفسیرها؟ چرا؟ یه بخشایی از ایمان افزایی علی خوینا بوده. این از معنای قرآن کتاب مرجع انده نمیدونم قطع من ظلمات، روایتی دارد که قطع اللیل چیزی داره که قطع اللیل المظلم، ماند قطعه های شب مظلم و تاریک. ما الان واقعا این شبهاتی که مثل قطعه های لیل مظلم هست با کدوم مراجعه به قرآن رو حل میکنیم؟ به نظر من یک وادی کم خاصیت، من میگم نمیگم بی خاصیت، اینه که همین روش های عمومی و یه حرفا. یک شیوه موضوعی شهی صدریست، منتها ممکن است کسی بگه اینجا شاید یه وقت به تعبیر ایشون یک تفسیر خفی، یه تحمیل رأی خفی به قرآن صورت بگیرد. خب این تحمیل رأی خفی همیشه هست برای انسان. تو باید احتیاطات روشی، دقتها، تکرارها، بیا و بروها رو داشته باشی، ولی درد رو بشناس. چه چیزی از قرآن میخوای؟ وقتی شما درد رو هنوز تفکیک نکردی، موضوع رو ده تا مسئله رو به هم میچسبونی، معلوم نیست کدوم مسئله اصلی است، بعد به قرآن مراجعه میکنی. روش شهیصد از بهترین روش‌های تفسیری است و یکی از احسنده‌های حوزه‌های علمی نسبت به شهیصد الال ابد باید نسبت به این دیدگاه ایشون باشه. تفسیر موضوعیش اتفاقا خود ایشون در اون اقتصادونا که اومد و یه اندیشه نابی رو بنا کرد بر اساس همین روش بود. ابتدا مراجعه دقیق به مکتب‌های موجود بدون تعصب، دریافت قالب‌ها، مفاهیم، ادبیات و و و و، بعد این رو به اسلام عرضه کرد، به قرآن و سنت عرضه کرد، با یه دقتی یه چیزی در آورده که یه تحمیل رأی هم نیست. حالا یه کسی ممکنه بیاد اشکالی هم بکنه، شما هم تکمیلش بکن، این بهتر از اینه که هیچ نباشه. روش ایشون خیلی خوبه و البته با این زمینه‌ای که عرض کردم باید پرتکرار باشد این مراجعه. و اما در ارتباط با اون بحثی که فرمودید که به اصطلاح تفسیر تفصیلی رو، اون که یک پیشفرض مسلم است، اگر کسی بنا بشه که تفسیر عمومی رو ندیده باشه بخواد بیاد تفسیر بکنه که نمیشه، هم اولا باید آیات دیده باشه مراجعه کنه، اون بخشی از روش نیست، اون پیش نیاز است، پیش زمینه است. مثل فقه هست که فقه کسی میخواد فقه تخصصی بخونه، اول باید فقه عمومی فقه عام رو گرفته باشه بعد مراجعه بکنه، ولی 0 کیلومتر بیاد داره فقه تخصصی بکنه معلومه که غلط. و بعد اون همونطور که ایشون هم فرمود حصر منطقی نیست. یکی از این چارتایی که من عرض کردم در کنارش شما گاهی آیه با آیه هم باید مراجعه کنید، یعنی آیه با آیه هم باید مراجعه کنید اساس روشی، یعنی فقط این نیست که مثلا برید اینا چیزای برجسته فوری اساسی پر به اصطلاح محتواست، اما باید از حیث روشی باید مراجعه کن. یک مطلبی هم داشتید اولش چی بود؟ اولی من متوجه چه تفاوتی هست بین روش؟ اصولا روش قرآن در هر حوزه‌ای دارای عناصر مشترکی است، چه سیاسی باشه، چه عرفانی باشه، چه تمدنی باشه، چه فقهی باشه، یه عناصر مشترکی داره، یه عناصر اختصاصی و امتیازی هم داره. مثلا این که شما بیایید روی آرمان شهر تمرکز کنید چه ربطی به عرفان داره؟ ممکنه چون قرآن است یه اندیشه های عرفانی هم به دست بیاد، اما بالاصاله و به صورت بارز در این عنصر باید تعبیه بشه. بعد در مطالعه عرفانی قرآن تمرکز بر یه عناصر دیگری است، چون همه قبول داریم که همه قرآن رو باید بنگریم، اما چه چیزی در روش هر حوزه ای اولویت داره؟ بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی روشن‌تر شد الان، موقع کم روشن شد. این ابهامی رو که جناب زمانی فرمودن به نظرم توی بحث روش شناسی حل نشد. من اونجوری که تصور میکنم، یعنی اونچه که اتفاق قرار بیفته توی نظریه روش شناسی کشف مثلا نظریه تمدنی قرآنه. وقتی اینجوری گفته میشه، توضیح اخیر جناب مبلغی کارگشا بود که ما میخواییم این کار رو عملا بکنیم، به مؤلفه های مشترک داره تفسیر، روش تفسیری، و هر کدوم از رشته های خاص به اقتضای خودشون میتونن یک سری مؤلفه های مثلا منحصر رو هم داشته باشن. این اتفاق میخواد بیفته تو این کار، ولی این عنوان این معنا رو بر نمیتابه. دوم این که به نظرم تو دوتا مرحله اولم تقریبا عمومیه دیگه، آدم نظریات رو بررسی میکنه بعد عرضه به قرآن میکنه، بعد یه اتفاق دیگه هم میفته، یعنی بعد در عرض هم بیفته، یعنی ما یا پیش از اینها یا در عرض اینها باید آرمان شهر قرآنی رو با اون شاخصهایی که جناب آقای مبلغی فرمودن کشف بکنیم، اون در حقیقت استخراج واژگانی که با مباحث تمدنی سازگاره یا محتوایی که به نظر میاد اینجا باید تنوع بیشتری رو ما لحاظ بکنیم. اون مؤلفه‌ای که میتواند در کشف آرمان شهر قرآنی تمدن قرآنی ما رو یاری بده، به یه مؤلفه مبهم توی نظریه اشاره شده، اونم واقعا این که میگم مبهم تلاش، یعنی ما عنصر تلاش رو محور بحث قرار بدیم خیلی کارگشا نیست. حالا اگر مثلا توضیحات جنابای مولقی عزیز این معنا رو به ذهن من القا کرد که ایشون در پی کشف مؤلفه های مشترک انبیا هستن که زمان بردار نیست، مکان بردار نیست، فرازمانیه، فرامکانیه، این مؤلفه ها رو ما استخراج بکنیم، اینها میتونن در مسیر کشف تمدنی که ما میخواییم پیریزی بکنیم تأثیر گذار باشن. البته معنا چیزی به ذهنم نمیرسه. این مؤلفه ها تقریبا آغاز کار این نظریه است که البته شاید جدیتریش و مؤثرتری و بنیادیترینش همین بحث کشف مؤلفه‌های مشترک انبیا باشه، ولی احتمالاً باید مؤلفه‌های دیگه‌ای رو هم ما ذیل این بیاریم. عذرخواهی می‌کنم.
من شما فرمایشات دوست عزیزمون استاد رو نفهمیدم، ولی اون مقداری که فهم کردم عرض میکنم. اینکه در همه جا نظریه ها رو وجلو بندازیم، اولا خب الان کسی مطرح نکرده که ما نظریه، بله منم قبول دارم در هر جایی مثلا فرض کنید میخواد جامعه شناسی از نظر قرآن رو بررسی کنه، نظریه داشته باشه، این امریست مربوط به همه جا. مشکل ما این است که ما اینو نداریم. در واقع پیشنهاد بنده این بود که ما میباید پایه‌ای تر عمل کنیم، نریم در ابتدا دنبال شاخصه ها و مؤلفه ها و اینا، این چیزایی که تحمیل میکنیم به قرآن، اول نظریه های موجود رو کشف بکنیم، بعد اینا رو هر کدوم مستقلن به قرآن. مثلا مثال میزنم، الان مالک ابن نبی اومده گفته که تمدن سه عنصر زمین شده به هم هست، مخصوص ایشون هم هست، زمین، زمان، انسان. زمان از این جهت که تمدن یه دفعه ایجاد نمی شود، در گذر زمان ایجاد میشه، بعد زمانی داره. زمین از این جهت که محل زیستن انسان است، انسان روی زمین و با امکانات زمین در واقع، و انسان هم که محور تمدنه. خب اینو به قرآن عرضه میکنید، این عرضه‌ای که الان من میخوام عرض بکنم این عرضه اولی است، نمیخوام بگم تحقیق نهایی است. مثلا میگید که میبینید قرآن هم زمین و انسان رو کنار هم قرار داده است که ما شما را از زمین آفریدیم و استعمرکم فیها، از شما می‌خواستیم زمین رو آباد کنید. عمران در تمدن یک حرف، یک عنصر جدی و محوری است دیگه، آباد کردن. ببینید که وقتی نظریه ایشون رو عرضه می‌کنید به دیدگاه قرآنی، در نگاه بدوی و ابتدایی یک نوع به تعبیر عربی تجاوب و هماهنگی و تلاعم میابید، اما این کافی نیست، هی باید جلو برید جلو برید تا به یه نظریه برسید. نظریه پردازی کار یک سال و دو سال نیست که، یه کار اساسی است. منتها ما اگر دنبال نظریه نباشیم، 30 سال هم هی بحث تمدن رو مطرح بکنیم به جایی نمیرسد. ما باید از پایه شروع کنیم، اساس از تمدن، نگاه اصلی رو شروع کنیم. لذا نظریه قرآنی رو باید کشف بکنیم، اونم مسبوق باشد به نظریه های موجود بر اساس دیدگاه شیخ صدر. و اما اینکه انبیا مراجعه به اونها چه فایده داره، من در توضیحاتم گفتم، به دلیل اینکه تمدن امر حادثی نیست، بلکه ریشه داره در اون وضعیت های نخستین شکلگیری زندگی بشر. یه مقدمه. مقدمه دوم، پیامبران همیشه با مردم بوده اند، چه اون زمانی که حکما و دانشمندان بودند و آمدند، چه ما قبل اونها. این خیلی عنصر خوبی است که شما الان به قرآن دسترسی پیدا می‌کنید، خیلی راحت داستان انبیا رو در اختیار شما میگذاره، مربوط به وضعیت‌های ما قبل تاریخی، خیلی راحت، اونم با یه ادبیات و مفاهیم و منطق واضح و روشنی، اونم بدون تعارض و تناقض. برای منشأها و شکلگیری‌ها و روندهای شکلگیری این داستان‌ها کمک میکنه. یه بخشی هم مشترکات هست که این مشترکات اصولاً به درد در واقع فهم تمدنی قرآنی میخوره در جای خودش، حالا ما اونجا در اون مقام نیستیم. باز یک فایده که دیگه داره اینه که شما اصولا روابط بین ادیانی، بین تمدنی رو چگونه میخواید ترسیم بکنید؟ از همین تلاش‌های مشترک، نگاه‌های مشترک، این روند مشترک که قاطعانه و قهارانه خداوند از اونها سخن میگه، این یه منبع است، منبع بخشی از روشه، این به منبع است که بهش مراجعه میکنه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام و احترام به اساتید بزرگوار خودم جناب دکتر مبلغی که استاد بنده هم میباشند در یک زمانی، بنده خواستم یادآوری کنم علاوه بر مطالبی که حضرت علی فرمودید، بر اینکه آیه شریفه یأتیها رزقها بکل مکان که دلالت بر تعامل مشترک میکند و همچنین اهتمام به مسئله اقتصاد میکند، به یک موضوع سومه که خیلی اهمیت دارد، با اینکه باید اقتصاد خودمون را بر اساس چند پایه برقرار بکنیم، یعنی اقتصاد چند محوری. جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی اگر بر پایه اقتصاد نفت تنها بود، الان شاید خیلی وقتها پیش ضربه مهلکی از امپریالیسم و دعاهایی که میکرد برای جمهوری اسلامی میخورد، ولی شکر خدا بر پایه های متعددی استواره، از طریق کشاورزی و نفت و غیره و معادل دیگر به حمدالله که خداوند در مملکت ما قرار داده. این موضوع اول. اشکال من بر نظریه شهید صدر برعکس اشکالی که آقایون میکنن، من به نظر من نظریه شهید صدر، بر اینکه نظریات مختلف را بر قرآن عرضه کنیم و اون نظریه انتخاب کنیم که موافق مفاهیم قرآنی هست، به نظر من این کافی نیست. خداوند به صراحه در قرآن میفرماید که شما طوری در قرآن تدبر کنید که تولید علم کنید. یعنی میدونیم ما مقدمه تولید علم نظریه پردازیه، ولی متاسفانه تو این راه ما یک موانعی داریم. مانع اول روایاتی که میگه که من فسر القرآن برأیه. ما باید این روایات را دقیقاً اون مفهوم واقعی خودش رو برای مردم بیان بکنیم. این تفسیر قرآن به رأی که میگه فقط تبوأ مقعده من النار، دقیقاً همون مفهومی میرسوند که من افتا بغیر علم فقط تبوأ مقعده من النار. قرآن کریم اون چی که احصا کردن، یه چیزی در حدود 500 تا الی 600 تا آیه قرآنی هست که راجع به احکام فردی و اجتماعی هست. این آیاتی که مربوط به احکام هست نباید انسان به رأی خودش فتوا بده، چون منجر به این میشه که یک جامعه عمل بکند برخلاف واقع. اما آیاتی که علمی هست در علوم اقتصاد، در علوم ستاره شناسی، در علوم مختلف، ما معتقدیم بر اینکه قرآن جامع همه علوم هست، یک اعتقاد خالی ما متاسفانه بنابر این نمیگذاریم. برعکس غربی ها دانشگاه های مختلفی که در امریکا و اروپا هست، من چندین بار از من خواسته شده مقاله راجع به مثلا عمران در قرآن بنویسم، وقتی که سرچ کردن دیدم مثلا 60 سال 70 سال پیش دانشگاه های امریکا اون متخصصینشون مستشرقینشون رو وادار کردن که برن به قرآن مراجعه کنن ببینن قرآن راجع به عمران چه گفته. خب اینا هر علمی که به منصه ظهور میاد اول مراجعه میکنن به قرآن، یعنی در واقع قرآن را برای خودشون به عنوان یک منبع علمی معرفی شده. اما متاسفانه ما این کار نمیکنیم. خداوند در آیه شریفه میفرماید انا انزلنا علیک القرآن، به پیغمبر میگه ما قرآن را بر شما نازل کردیم تا مردم در مورد مفاهیم قرآن تدبر کنند، وگرنه خب خدا پیغمبر اولاست تو این کار. اما شرایط زمانی اقتضا میکند که قرآن در طی زمان آیات بخصوص آیات متشابهش، علومی که به منصه ظهور میاد، این تشابه را برای ما تفسیر میکنه و ما با قبل از اینکه به نظریات موجود مراجعه کنیم و اونها را عرضه کنیم به قرآن، برعکس آیاتی که اشارات علمی داره، اشارات نظریه پردازی داره، نظریه پردازی کنیم. چه اشکالی داره بگیم آیه‌ای که در مورد زمین شناسی اومده ما یک نظریه میدیم به عنوان احتمالات، نه به عنوان که تفسیر قطعی قرآنه. ما بگیم مثلا در مورد آیه شریفه که میفرماید که و تر جبال تحسبها جامدتن و هی تمر مر السحاب، من دیدم حتی در کتب تفسیر موضوعی دانشگاهی اومدن اینه تفسیر کردن به عنوان یک احتمال، و اومدم همون احتمال من رد کردم یک احتمال دیگه برجاش قرار دادم. مثلا اومده تفسیر کرده که این اشارهیه به حرکت وضعی زمین، در صورتی که من به دلائل مختلف اومدم همین احتمال رد کردم، یک احتمال جدیدی پیاده کردم که با دلایل محکمتر، با داده‌های روزی که امروز دادن، نظریه فشارهای استاتیکی که لایه‌های زمین به هم دیگه وارد میکنن نشون دهنده این که کوه‌ها واقعا در حال حرکتن نسبت به زمین ها، نه اینکه این اشاره به اینه که کل زمین در حال حرکته، بلکه کوه‌ها نسبت به سطح زمین در حرکتن و نشانه هاش اینه که در قلل بعضی از کوه‌ها شواهدی از وجود جانداران دریایی که تو دریا میزیستن، یعنی فسیل های ماهی تو قلل کوه ها دیدن. این نشون دهنده این که این قلل کوه های زمان بستر دریاها بودن و بر اثر فشارهای سطح پوسته زمین به هم دیگه این بستر دریا تبدیل به زمین خشک شده و بعدا تبدیل به کوه شده. خب این نظری پردازی در مورد آیات قرآنی یه چیزی جدیدیه، این فراتر از اون چه که شهید صدر رحمت الله علیه میفرمایند که ما نظریات را عرضه بکنیم به قرآن و انتخاب کنیم اون که موافق قرآنه. نه، ما باید برعکس نسبت به این آیاتی که اشارات علمی داره فشار بیاریم به خودمون، از متخصصین این علوم مختلف دعوت بکنیم که بیان نسبت به این آیه نظریه پردازی کنیم. متاسفانه بر اثر وجود این روایاتی که به غلط تفسیر شده، بر اینکه نباید به رأی تفسیر کنیم قرآن را، بله نباید تفسیر کنیم قرآن را به رأی خودمون نسبت به احکام، اما نسبت به علوم، چون میخوایم ما علم تولید کنیم از قرآن، اولین قدمش نظریه پردازیه. اگر ما محروم بشیم از نظریه پردازی باید دیگه راه بسته میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
من یه ابهامی احساس کردم، شاید یه با تقریر حضرت علی و با سوالاتی که از آن میفرمان احساس میکنم یه تفاوتی وجود داره، اگر این تفاوت هست بفرمین. بنده تلقیم از فرمایش شما و فرمایش صدر در حقیقت اینه که مراجعه به نظریات موجود نه برای این هستش که ما اونا رو عرضه بکنیم به قرآن و هر کدوم از این نظریات رو موافق دیدیم اون رو تیک بزنیم و انتخاب بکنیم.
این نیست الزاماً.
مراجعه به نظریات در حقیقت ایجاد مسئله هاییست و این که ما ذهنمون رو نسبت به ابعاد یک مقوله مثل تمدن تیزتر میکنیم و با این سوالات ما میایم به قرآن، برای این که نه اینکه اون نظریه رو بخوایم تایید بکنیم ضرورتاً، بلکه سعی میکنیم که با اون سوالات از قرآن نظریه قرآن رو استخراج بکنم. من از فرمایشات شما یه چنین برداشتی بود. حالا یه توضیح بفرمایید.
همونطور که از استفاده کردیم از فرمایشات رسولی، همونطور که آقای دکتر بابایی فرمودن و خوب ارائه فرمودن، همین است که ما بر سر یک دوراهی هستیم. یک بار بدون داشتن این پرونده علمی مربوط به بحث همجور مراجعه میکنیم، شاید استنتاج دقیقی و یا مفیدی از قرآن به عمل نیاد، این تفسیرهای عمومی که رخ میدهد. یک بار شما نه با دیدن و داشتن و در اختیار داشتن پرونده علمی مراجعه میکنید، مقصود این نیست که یکی از این نظریات رو ثابت کنید. شما با یک ذهن آماده مستعد علمی آگاه و آشنای به اضلاع و ابعاد که مراجعه میکنید، چون این مراجعتون مراجعه حساس و درگیریست، ممکنه اون ذهن پرتفتن اون محقق نظریه قرآنی رو که غیر از ایناست یا جمعی از ایناست یا تجمیع ایناست اونو کشف کنه. این دقیقا مثل این است که شما مثلا در اصول یک بار یا در فقه، حالا مثال بهترش در فقه، شما اصلا اقوالی که و دیدگاه های و مبانی که فقهای ازام دادن اصلا نگاه نمی کنید، میگید اینا چیه، میذارید کنار، بعد خودت به روایت مراجعه میکنی. چه استفاده از روایت میبری؟ شما یه چیزایی برای خودت میسازی. باید شما این دیدگاه ها رو ببینید، این دیدگاه ها رو که داشتی، اینها از روایت این استفاده رو کردن یا اقوالی ارائه کردن، بعد که مراجعه میکنی، چون انسان محیط مشرف آگاه ورزیده قدرتمندی هستید، استفاده میبرید از آیات که غیر از ایناست یا یکی از ایناست، فرق نمیکنه، گاهی یکی از ایناست گاهی غیر از ایناست، ولی شما دارید اما اگه کلا ببندید پرونده رو، بگید اینا چیه، خودم مراجعه، به جایی نمیرسید، یک اوهامی انسان میسازد گاهی برای خودش.
همین بحث نظریه قرآن در ارتباط با اینکه زمانی خشکی ها یا کوه ها هم زیر آب بوده، خب یه زمانی اینو متوجه نمی شدن، حالا که نظریات علمی آمده فهمیدن که یک دیدگاه اینه، بعد که مراجعه میکنیم اینو قرآن هم که همینو میگه. اصولا بدون داشتن یک نگاه تخصصی مراجعه به قرآن، بدون داشتن احساس در مراجعه به قرآن، همین مراجعاتی که ما داریم و از کنار بزرگترین کتاب خدا و حاویترین کتاب خدا برای بیان دردها، یک عبور و مرور به تعبیر عرب ها کرام، یعنی بزرگوارانه که نبینی و رد بشی، اینجور چیزی رخ میده. ولی فرمایشم درست است. اگر تمام شده است، من تشکری از مجموعه آقای دکتر بابایی که سالیان سال هست در زمینه تمدن کارهایی رو با حوصله واقعا دارن انجام میدن. اون موقعی که بنده هم دفتر تبلیغات بودم، یکی از لذت‌های فکریم وقتی بود که به گروه، موقع گروه بودن، الان مرکز شده البته، مرکز تحت مدیریت جناب آقای دکتر بابایی که شخصیتشون مخترم هست، استفاده کردیم از فرمایشات سروران عزیز جناب آقای زمانی که خودشون متبحر هستن در این کار، و عزت و استاد که همینطور، و جناب آقا دوستان آقای مهندس. خیلی متشکر هستیم. اگر سوالی نیست دیگه بحث.
هم تشکر میکنیم از خدمت حاجای ظاهرم. وقت حاجاها وعده‌ای گویا دارن و عرض کنم که عزیزان حالا یا تو مسیر میتونن سوالات جلسه رو اگر اجازه بفرمایید ما تمام بکنیم، و از همه عزیزان تشکر میکنیم. سلامت خواهیم.